أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا والرسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقتی درباره اهل کتاب از سه جهت بحث فرمودند، جهت اول مشترک بین یهودی ها و مسیحی ها، جهت دوم مخصوص یهودی ها و جهت سوم اجمالی از اون چه مخصوص به مسیحی ها بود، اونگاه اون مؤمنین واقعی و علمای واقعی اهل کتاب را استثناء کردند، چون در هر امتی بالاخره یک گروهی ناجی هم. در همین سیاق آیه 155 که قبلا بحثش گذشت این چنین بود، فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا، چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 113 قبلا این چنین بحث شد. بعد از این که در آیه 112 سوره آل عمران فرمود ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس و باعوا بقلب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. فرمود این اهل کتاب استحقاق ذلت و مسکنت دارن، بل اینکه با آیات الهی کفر می‌ورزیدند و سنت سیئه اونها کفر ورزی با آیات الهی بود و انبیای الهی را بدون حق و مظلومانه شهید می‌کردند در اثر عصیانی که داشتند و اعتدا و تعدی که داشتند انبیا را شهید می‌کردند. اونگاه گروه کمی هم که در بین اینها اهل صلاح و نجات بودند اونها را از نظر دور نداشت. فمود لیسو سواءً من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون علی المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین و ما یفعلوا من خیرا فلن یکفروه والله علیم بالمتقین. فمود همه اهل کتاب این چنین نیستن، بعضی از اهل کتاب به جمیع ما جاء به النبی مؤمنن، اهل نمازن، اهل امر معروفن، اهل نهی از منکرن، اهل سرعت در خیراتن و ماننده ها. خب اگر بعضی از اهل کتاب این چنینن که آیات الهی را تلاوت میکنن، شب زنده دارن و شب به تهجد و نماز میپردازن و ماننده آن، در اینجا یعنی در محل بحث آیه 162 سوره مبارکه نساء که محل بحث است، همون اهل کتاب را که منصفند استثناء فرمود. فرمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. در صدر این بحث که از اهل کتاب به بدی یاد شد، از آیه 153 شروع می شد، همود یسألو که اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما فقط سألو موسا اکبر من ذالک. اونگاه متائن اهل کتاب را ذکر فرمود که اینها به وحی خاص تو ایمان ندارند، اهل حرمت میثاق نیستند، میثاق شکنند، قلب های اینها مطبوع است و قفل است و قلف به مانند آن. ولی دو گروه را استثناء فرمود، یه عده علمای حقیقی هم یک عده مؤمنین به حرفهایی که از علما گرفتن، فملاکن راسخون فی العلم، چون از علمای اهل کتاب به مذمت یاد شد در قرآن کریم که اینها یأکلون اموال الناس بالباطل، ان کثیر من الاحبار و الرهبان یأکلون اموال الناس بالباطل و مانندها. اونا که راسخ در علمند هم منزه از این تبهکاریان، هم هادیان خوبیان برای امتشون. رسوخ در علم این نیست که انسان در یک علم صاحب نظر باشد. علم وقتی در جان کسی جایگزین شد، زمینه عمل را فراهم میکند. یکی از بهترین راه ها برای که انسان متوجه بشود این مسئله را فهمید یا نه، ببیند آیا در مقام عمل ظهوری دارد یا نه. اگر علم در مقام عمل ظهوری نداشت، این شخص حقیقت علم را درک نکرده است. بعد از یه مدتی هم از یادش می رود، چون العلم یهده بالعمل و این اجابه و الا ارتحل. اصلا علم منادی عمل است، به عمل می گوید همراه من بیا. اگر عمل ندای علم را گوش داد، این هات غیبی را تقرین کرد، به دنبال علم حرکت کرد، این علم می ماند. وگرنه بعضی مدتی هم، حالا یا رو علل اجتماعی یا رو علل طبیعی، بالاخره کم کم این شخص از جامعه علمی منزوی می شود و نوع علم ها هم از یاد او می رود و عوام می میرد. العلم یحتف بالعمل، این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که علم هاتف است، به عمل میگوید به دنبال من بیا. و این اجابه، یعنی اگر عمل علم را اجابت کرد، به دنبال او حرکت کرد، که هر دو میمانند. و الا اگر عمل به دنبال علم نیامد و این هاتف غیبی را محترم نشمرد، ارتحل. و الا ارتحل یعنی علم رحلت میکند، هجرت میکند و چیزی در جان این شخص نمیماند. رسوخ در علم این است که آثار عملی ظهور بکند. وجود بارکست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه وقتی فرشته ها را به عنوان راسخین در علم معرفی میکند، میفهمد به این که اینها نه تنها در عبادت کوشا بودند، بلکه اعتراف میکردند که این مقدار از عبادت شایسته مقام ذات اقدس اله نیست. این ما عبدناک حق عبادتک در نهج البلاغه از زبان راسخین در علم نقل شده است. پس رسوخ در علم آن است که عمل را به همراه داشته باشد، این یک مطلب. و اگر گروهی راسخ در علم بودن، یعنی عمل در جان اینها ظهور داشت و از بدن اینها به دیگران ارائه شد و دیگران عمل به علم را در او دیدن، به حرف اینها اعتقاد پیدا میکند. یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه در کتاب شریف غرر و درر این است که سر این که مردم اونچنان رغبت نشون نمیدهند که به مراکز علمی راه پیدا کنند و علوم اسلامی را فرا بگیرند، میبینن عالمان دین کمتر به حرفشون عمل میکنند. اگر عالمان دین به همه گفته هاشون یا به اکثر گفته هاشون عمل بکنن، بسیاری از مردم راغبند که علوم دینی را فرا بگیرن. مهمترین چیزی که نمیگذارد حوزه های علمی رونق پیدا کند، همین بیعملی بعضی از ما هاست. مسائل دیگر به هیچ وجه قابل اعتنا نیست، یعنی اون چه که انسان شیفه به علم را به حوزه ها می کشاند، هرگز گرانی و مسائل فشار مالی و اینها مانع راه نبود، چون سیره علما و تاریخ اینها نشون می داد که همیشه اینها فقیرترین مردم بودند و در هر عصری بالاخره یه عده مرفه بودند، یه عده متوسط، یه عده تقریبا محروم، و این طبقه سوم که محروم ترین اقشار جامعه بودن، سعی میکردن که مراکز علمی را حفظ بکنن. پس فشار مالی و مسائل تورم و اینها هرگز مانع نمیشود که دلباختگان به حوزه های علمی راه پیدا کنن. اون کم عملی یا ضعف عمل بعضی از ما هاست. غرض آن است که اگر علم رسوخ کرد، هم در خود عالم اثر علم ظهور میکند و هم دیگران به حرف چنین علمایی معتقد می شوند. لذا این دو گروه را ذات اقدس اله استثناء کرد و این اختصاصی هم به امت مرحومه ندارد. در بین پیروان مسیح این چنین است، در بین پیروان موسی کریم این چنین است. همه مردم فطرتاً عالم با عمل را دوست دارند و علم را دوست دارند. وقتی انسان به چیزی دل بست، مشکلات را در راه او واقعا تحمل می کند، یعنی اصلا برای او مشکل مطرح نیست. لذا راسخین در علم را و مؤمنینی که به حرف راسخین ایمان آوردن این دو گروه را استثناء کند. می فهمد گرچه ما گفتیم که اهل کتاب به ایمان نمی آورند، چون که یهودی ها به مسیح و انجیلش مؤمن نشدند، اما لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. علمای راسخ در یهودیت هم به تورات و موسی علیه السلام ایمان دارن، هم به انجیل و عیسی علیه السلام، هم به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان میآورن. بله دیگر، بعد از اسلام البته. بله، ولی اول یهودی بودن، ولی این چنین نبود که مثلا بگوین دین ما برای ابد میماند، نظیر اون احبار و روحانه یأکلون اموال الناس بالباطل تعصبی داشته باشن بگوین دین ما خاتم است و خاتم. اینا چون راسخ در علمن و حق را تشخیص دادن، بعد از تورات به انجیل مؤمن شدن، بعد از انجیل به قرآن ایمان آوردن و شدن مسلمان. پس اونها که از تو طلب می کردن یک کتابی از آسمان نازل کنی، این مال افرادی بود که تبع الله علی قلوبهم. و اما راسخین در علم هرگز چنین حرفی نمی زنن، لکن راسخون فی العلم منهم. و همچنین والمؤمنون، اونا که ایمان حقیقی داشتن، تعصبی هم نداشتن، اونا هم که به دنبال راسخین در علم قدم به قدم حرکت میکردن، اونها هم یؤمنون بما انزل الیک هم بما انزل من قبلک. اگر یهودیان، این چنین نیستن که در یهودیت باقی باشن، بلکه به قرآن ایمان می آورند و اون چه قبل از قرآن به نام انجیل نازل شد هم ایمان می آورند. و اگر مسیحیان، این چه نیستن که در همون انجیل توقف بکنن، جز واقفی ها بشوند، بلکه به انجیل و عیسی علیه السلام و به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان داشتن. همونطوری که تو مسئله امامت ما واقفی داشتیم، در مسئله نبوت و رسالت هم واقفی داشتیم. بعضی ها تا امام، مثلا امام ششم رو پذیرفتن بعد توقف میکردن، بعضی امام هفتم رو پذیرفتن نسبت به امام هشتم سلام الله علیه توقف میکردن و مانندون. این واقفیه که در مسئله امامت مشکلی داشتن نظیر همون واقفیه بودن که در مسئله رسالت و نبوت مشکلی داشتن. ولی مؤمنین حقیقی هیچ وقوعی ندارند تا خاتم اوصیا علیهم السلام را میپذیرند، چون که مؤمنین واقعی هیچ وقوعی نداشتند تا خاتم انبیا علیهم السلام را میپذیرند. لکن راسخون فی العلم منهم، علی حال اینها راسخین در علمن و راسخین در علم کسانی هن که به تورات و مبشرات تورات، به انجیل و مبشرات تورات عالمند و مؤمن. و چون بررسی میکنن ببینن به این که حرفی را که قرآن آورده مصدقن لما بین یدی هست، دلیلی ندارد که ایمان نیاورن، هم با پیشبینی و تبشیر اون کتابهای آسمانی هماهنگ است، و هم این که قرآن مصدقن لما بین یدی هست، داعیهی بر تعصب ندارن. لذا در همون سوره مبارکه آل عمران آیه 113 از اینها با تجلیل یاد کرد، همون لیسو سواءن، همه اهل کتاب یکسان نیستن، برای که من هم امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء اللیل. صداتون برای یا جلوتر بشینید یا بلندتر حرف بزنید. لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. راسخین در علم کسانی هستند که خوب میفهمند و فهمیده ها خوب عمل میکنند. مؤمنین به همین راسخین در علم تأسی میکنند. این دو گروه در هر ملتی که باشند علمشون حقیقی و ایمانشون واقعی است و دیگه واقفی نیستن، اگر چون چه دلیلی به همون دلیلی که نبوت موسی را پذیرفتن و تورات را قبول کردن، با همون معجزه نبوت عیسی و انجیل را میپذیرن، با همون دلیل رسالت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آسمانی بودن قرآن را میپذیرن. چون معیار یکیست دیگر، چون که در آیه بعد اون معیار را مشخص میکنن. پس لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون، این دو گروه یؤمنون هم بما انزل الیک هم ما انزل من قبلک، همون طوری که مسلمین تعصبی ندارن بلکه تعبدی دارن به بیان قرآن کریم، لم یفرقوا بین احد من رسله، هیچ فرقی نمیگذارن، اونم لا یفرقون بین احد من رسله. این یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یعنی لا یفرقون بین احد من رسله. و قبلا فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و کتابی که بر شما نازل شده است. آیه 136 همین سوره مبارکه نساء قبلا این بود، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. راسخین در علم و مؤمنین واقعی، این دو گروه یعنی علمای حقیقی و مؤمنین حقیقی، اینها هم لا یفرقون بین احد من رسله، اینا بین هیچ پیامبری و پیامبر دیگر، بین هیچ کتابی و کتاب دیگر فرق نمی گذارن. اینا فورا ایمان می آورن می شوند مسلمان واقعی. این فرق میکنند. بله، این راسخون مربوط به اهل کتاب است. اون راسخون تعبیر شده است به ائمه علیهم السلام که لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. اونها مقامشون خیلی بالاتر از این است که به تعبیر قرآن هم عالمند. خب لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون، اینا یؤمنون هم بما انزل الیک هم بما انزل من قبلک، یعنی لا یفرقون بین احد من رسله و لا یفرقون بین شیء من کتبه. اونجا چون متعلقش فرم میکنه که لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون، سخن است علم به تأویل است، یعنی باطن قرآن یا تأویل به معنای حقایق خارجی که اول این معارف ذهنی به اون حقایق خارجی است که یوم یعطی تأویله. اونجا این چیز است که متشابهات قرآن تأویلی دارد که به ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، که علمای ما را هم جز راسخون در علم نمی دانند، یعنی مفسرین ما هم جز راسخون در علم نیستن، اونجا باید به تأویل قرآن عالم باشن. ما از شیخ طوسی تا علامه طباطبایی هیچ کدام از اینها را جز راسخون در علم نمی دونیم، یعنی اون راسخون در علمی که در اول سوره مبارکه آل عمران بیان شده است که فرمود کتاب الهی کتاب آسمانی دو قسم است، یعنی بخشی از اون مربوط به محکمات است و بخشی از اون مربوط به متشابهات، و متشابهات تأویلی دارد. آیه 7 سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این راسخون در علم به ائمه علیهم السلام بر اونها منطبق است و تأویل هم به معنای باطن نیست، باطن غیر از تأویل هست، یعنی اون چه که حقیقت قرآن به اول دارد، به تعبیر سید استاد رضوان الله که فرمودن برابر این آیه که یوم یعتی تأویله، در قیامت تأویل قرآن می آید. تأویل قرآن یه امر مفهومی نیست، جزء مفاهیم ذهنی نیست که به تفسیر بگنجد، تفسیر در مقابل تأویل است و تفسیر یا ظاهر است یا باطن. تأویل از سنخ تفسیر نیست، از سنخ عینیت خارجی است. بر تقدیر اون راسخون در علم ائمه علیهم السلام نه متعلق فرمو کند اگر گفتن راسخ در تأویل است حکم دیگری دارد، اگر گفتن راسخ در علم است حکم دیگری دارد. این بلازه مثل علم، یه وقت میگیم علم به باطن، علم به ظاهر، علم به اسرار، علم به حقیقت، علم به اعتبار، اون معلوم ها فرق میکند، وگرنه علم همون دانش است، متعلق علم فرق میکند. راسخون در علم اینجا یعنی کسانی که علم درشون رسوخ کرده و علم اگر رسوخ کرده باشد عمل رو به همراه دارد. اونجا راسخین در علم هم همین است، منتها متعلق شرم کند که راسخین در علم قرآن به باطن قرآن عالمند، اینها تأویل قرآن را بلدند، وگرنه اصل علم و رسوخ در علم یه معنای جامعی است و تفاوت در متعلق است. خب راسخین در علم از اهل کتاب و همچنین مؤمنین واقعی که دنبال بهانه نمیگردن و جزء واقفیه در رسالت و نبوت نمیشوند، یؤمنون بما انزل الیک یعنی به قرآن، بما انزل من قبل که اعم از تورات و انجیل، که با اون لیسو سوائنی که در سوره آل عمران فرمودن هماهنگ باشد. بعد فرمودن والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکات والمؤمنون بالله والیوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. در اعراب این کلمات که آیا اینها مبتدا خبر جداگانن، این مقیمین عطف بر همون مؤمنون است یا عطف بر راسخون است، یعنی راسخین و مؤمنین و مقیمین صلات و مؤتون الزکات اینها ایمان می آورند، و المؤمنون بالله والیوم الآخر اولئک سنؤتیهم جمله جداست، یا نه از المقیمین الصلاة جمله جدا می شود اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما خبر خواهد بود. به هر تقدیر در نسب این المقیمین الصلاة خیلی مسئله است که چطور این المقیمین الصلاة منسوب شد. به قدر این مسئله در صدر اسلام و همچنین در ساقه اسلام اختلاف برانگیز بود که فخر رازی در تفسیر کبیرش نقل میکند که عثمان و عایشه گفتن اینها از اشتباهات کاتبان قرآن است که اینها به جای والمقیمون الصلاة که مرفوع بنویسن منصوب نوشتن. فخر رازی میگوید این حرف قابل قبول نیست، چون آیات قرآن به نقل متواتر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است و علمای اسلام درباره حدیث اجازه نمیدهند که چنین لحن و غلط و اشتباهی رخ بدهد، فضلاً از قرآن کریم. باید نکته ادبی این نصف را جستجو کرد. سخنی که از عایشه نقل شد اختصاصی به این آیه محل بحث ندارد. در سوره مبارکه مائده هم مشابه این هست، منتها اونجا مرفوع به جای منصوب قرار گرفت، اینجا منصوب به جای مرفوع قرار گرفت. در سوره مائده آیه 69 این است: ان الذين امنوا والذين هادوا. خب ان الذين اسم ان است، الذين به محل منصوب. ان الذين امنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى. خب اینجا سابعون مرفوع است، او رو گفتن عطف است بر اون محل اولیه اسم، چون اسم اول مبتدا بود بعد این نسبش دا. اونجا هم همین مشکل دارن که چطور صاحب اون مرفوع است. یا این هازانه لساهران، باید گفته می شد این هازینه لساهران. لذا تو همین کتاب های ادبی هم این عنوان مثال مطرح است که آیا این نس یا این مخفف از مسقل نیست یا این هست اینه نیست. چند وقتی که ذکر کردم این دو سه مورد، یعنی مورد محل بحث در سوره نساء و آیه 69 سوره مائده و همچنین این هازان لساهران، اینها شاهد شد که تا عایشه و امثال عایشه بگوین اینها از خطأ کتاب و نویسنده هاست، که بعد فخر رازی بگوید که این هر تام نیست، برای اینکه آیات قرآن کریم منقوله به تواتر است و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. باید نکته ادبی منسوب بودن این مقیمین را جستجو کرد. بعد شواهدی هم از کلمات بزرگان ادب نقل می‌کنند که در این گونه از موارد شما هم می‌توانید نص بخوانید، هم می توانید رفع بخوانید، می توانید نصب بخوانید، برای اینکه این به عنوان اعنی، به عنوان عمده، این منصوب است برای تکریم، منصوب است برای تجلیل. میگوید مررت به زید العالمه، میگوید اعن العالم، با اینکه زید مجرور است و عالم باید مجرور باشد، ولی شما منصوب میخوانید. این منصوب است بالمدح، مررت به زید العالمه، یعنی مررت به زید، کدوم زید؟ اعنی اون زید معروف به ال. اینجا که منصوب است به مد، نباید گفت نکته ادبی ندارد. اینجا همین طور است، راسخین در علم یا مؤمنین واقعی کن اعن المقیمین الصلاة، و صلاة از اون جهت که عمود دین است، به این قبلت قبل ما سوا، به این ردت رد ما سوا، شایسته این تکریم هست. و درباره خصوص نماز آمد است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب سایر عبادات هم همین طور است. این چه نیست که روزه نهی از فحشا و منکر نکند، یا حج نهی از فحشا و منکر نکند. هر واجبی را که انسان عبادی است و انجام میدهد، جلوی فحشا و منکر را میگیرد. منتها نماز یه خصیصه ای دارد که درباره نماز این وارد شده است، لذا جای ممدوح بودن و منصوب مت بودن هست، از این جهت منصوب شده است. و المقیمین الصلاة درباره خود مسلمین گذشته از ایمان به مبدع و معاد مطرح است، این دوتا حکم یعنی اقامه نماز و ایتاء زکات همیشه مطرح است. در بسیار از آیات هست که شما به خدا و قیامت ایمان بیاورید، اقیم الصلاة و آتوا الزکات. یا مؤمنین واقعی کسانی هستند که به خدا و قیامت ایمان دارند و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. در همون اول سوره مبارکه بقره وقتی از مؤمنین حقیقی سخن به میان میآید، اونجا هم باز میبینید از اقامه نماز و زکات مطرح است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ینفقون. که این مما رزقناهم ینفقون شامل زکات واجب و مستحب خواهد بود. و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و آخرت هم یوقنون. اینا به نبوت عامه و خاص معتقدند، به مبدأ و موعد معتقدند. در بین فروع دین نماز و زکات یاد شده است. یعنی فرمود متقین کسانند که یؤمنون بالغیب، این یک، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، این بار نبوت عام و خاصه. دو، و بالآخرت هم یوقنون که مربوط معاد است، این سه. ولی در بین فروع دین فقط دو تا فرع ذکر شد، یکی مسئله نماز است، یکی مسئله زکات. و یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ینفقون که عام از زکات واجب و مستحب است. از این آیات در قرآن کریم کم نیست که در کنار اصول دین این دو تا فرع مهم ذکر می شود، یعنی اقامه صلات و ایتاء زکات. اینجا می فرماید که مقیمین صلات، کسانی که نماز را اقامه می کنند و زکات را تأدیه می کنند و به قیامت معتقدند، ما اجر عظیم اینها را خواهیم داد. خب اگر چون چه این مقیمین صلات و مؤتون الزکات عطف بر راسخون بشود، یعنی لکن مقیمین صلات و مؤتون الزکات که واقعا نماز را اقامه کردند و زکات تأدیه می کردند، به تو و قرآن ایمان آوردند، چه اینکه به موسی و توراتش، به عیسی و انجیلش ایمان آوردند علیهم السلام. و اگر خودش تلیعه جمله باشد، اونگاه والمؤمنون بالله والیوم الاخر که عطف بر همین مقیمین صلات و مؤتون الزکات است، مبتلا خواهند بود. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما خبر می شود. به هر تقدیر هم اون گروه کمی که عالم بودند با عمل و گروه کمی که به دنبال علمای واقعی حرکت می کردن، حتی اونها محفوظ شد که اونها ایمان دارن بدون تعصب و در مسئله نبوت واقف نبودن، یعنی جز واقفی نبودن، و همی که اجر عظیم اونها را ذکر کرد. حالا برهان مسئله چیست؟ چرا اونها یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک؟ برهان مسئله این است که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. ما یه حرف جدیدی که برای تو نیاوردیم. اونا به چه دلیل اصلا به نبوت موسی و حقانیت تورات ایمان آوردن؟
به چه دلیل به رسالت مسیح علیه السلام و به حقانیت انجیل عمر بودن؟ همون دلیل درباره رسالت توی پیغمبر و حقانیت قرآن هست دیگر. مضمون اینها یکیست، راه اثبات اینها هم یکیست. اگر راه اثبات اینها معجزه است، اونها اقامه کردن، تو هم معجزه آوردی. مضمون اونها درباره اصول توحیدی و معارف الهی و دعوت به قسط و عدل بود، مضمون کتاب هم همین است. دلیلی ندارد که اونها به تورات موسی ایمان بیاورند ولی به قرآن تو مؤمن نشوند، یا به انجیل مسیح علیه السلام ایمان بیاورند و به قرآن تو ایمان نیاورند. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. انبیایی که بین نوح و بین ابراهیم سلام الله علیه بودند خیلی در قرآن کریم مشخص نیست الا گروه کم. به قسمت مهم انبیا را که در این خاورمیانه زندگی میکردن انبیای ابراهیمی تشکیل دادن. حالا اون خاور دور یا باختر دور چه پیامبری بود از اونها خبری نیست. یقینا هر جا بشر هست و فکری هست ذات اقدس اله راهنمای فرستاد، حالا یا بالاستقلال و الاصاله یا نماینده های از طرف اونها رفتن. فرمودن این من امته الا خلافی ها نظیر. ولی هنگام نزول قرآن کریم رابطه بین این قسمت خاورمیانه، یعنی بین حجاز و عراق و ایران و این فلات وسیع و خاور دور و باختر دور قطع بود. اگر می‌فرمود ما برای کسانی که اون طرف اقیانوس کبیر زندگی می‌کنند پیامبری فرستادیم، امتی بودن، کتابی فرستادیم، هیچ راهی برای تحقیق نبود. ولی انبیایی که در این خاورمیانه زندگی می‌کردند راه برای تحقیق بود. چنگی در سوره مبارک هجر می‌فرماید به اینکه ما بعضی از امت‌هایی که حرفای انبیا را نپذیرفتند اونها را به عذاب معذب کردیم، آثار اونها سر راه شماست. شما که می‌خواهید از مکه به شام سفر بکنید، این دوتا شهر عظیم که آثار باستانی هم هست، این نهمال به امام مبین. امام مبین اون بزرگ راه رو میگن امام. فرمود این سر راه بزرگ شماست. شما وقتی از مکه به شام میروید اون راه فرعی رو رها کنید، اون راه اصلی، اون بزرگ راه رو که طی میکنید، دوتا شهر ویران شده از سر راه شماست، اونجا میبینید. اگر یک کسی آثار باستانی رو بشناسد میبیند که این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اونایی که متوسمن یعنی وسم شناسن، سیما شناسن، آثار باستانی رو میشناسن، میفهمن که سلاطین مقتدری در این سرزمین زندگی میکردن. بر تقدیر میفهمد به این که ما انبیای ابراهیمی و انبیایی که بعد از نوح بودن برای هدایت مردم فرستادیم و همون افکار و همون علوم و همون معارف را با همون راه اثباتی یعنی اعجاز برای شما فرستادیم. دلیلی ندارد که اینها را نپذیرید. والحمدلله رب العالمین.